أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معنای کلمه ضرر و ضرار بود. ما طبق اونچه که مرحوم شیخ در مقاصد فرموده بود عرض کردیم، ضرر نقصی است که نفعی در مقابلش حاصل نشه، ولذا شبهه ای بود که امتثال امر خدا خودش نفعه. اگر ما ضرر مالی متحمل بشیم که به حد حرج نمیرسد و عرفاً هم فعل را خارج از تحت قدرت عرفیه نمی کنه و ما مصداق مالای و تیقون و مستر رو الی نمیشیم، به چه دلیل این ضرر مالی رافع تکلیف باشه؟ مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه این فرمایش شیخ رو مطرح کرده در جلد 6 صفحه 328. در این موسوعه جلد 38 صفحه 322 که تقریر دیگری هست از بحث خیارات مکاسب مرحوم آقای خویی، مفصلتر مطرح شده. ما اون بیان مفصلتر رو مطرح میکنیم. ایشون فرمودن که این که شیخ میگن در جمیع عبادات به ضرر مالی نباید توجه کرد، این ظاهرا مورد قبول فقها نیست. حالا اگر یک سارقی، اگر ما نماز روی به قبله بخونیم مالمون رو سرقت میکنه، موتورمون رو میدزده، باید رو به موتور نماز بخونیم. اگر رو به قبله نماز بخونیم سارق مالمون رو سرقت میکنه، خب بگیم که نه، شما نماز روی به قبله بخون، اون اجری که خدا بهت میده مقابله میکنه با این ضرر مالی، این که قابل التزام نیست. بعد فرمودن که حالا از کجا معلوم که خدا اجر بده به این نماز ما که ما یقین کنیم که اون ضرر تدارک میشه؟ ثانیا، تدارک ضرر که رافع ضرر نیست. الان شرکت بیمه جبران میکنه ضرر افراد رو، میگه تصادف کردید بیایید از بیمه دریافت کنید خسارت رو، این رافع ضرره؟ نه، ضرر صدق میکنه، منتها جبران شد ضرر. پس این طور نیست که اجری که خدا میده رافع عنوان ضرر باشه. بعد فرمودن دعوا عدم صدق ضرر علی مثله اشبه شیء بالعرفان. به نظر ما این فرمایش ها جواب فرمایش شیخ انصاری رو نمیده. البته عملا این بحث به درد کسی میخوره که از لا ضرر نفی حکم ضرری بفهمه، مثل مرحوم شیخ آقای خویی. اما اگر کسی بگه یا ظهورش در نهیه یا احتمال داره که نهی باشه که ما در دوره های قبل میگفتیم، حالا این دوره هم باید بحث کنیم، که نه استظهار شیخ و شریعه و امام را که لازرن نهی است برای ما روشنه، نه استظهار مشهور که لازرن نفی حکم ضرری است، مجمله. خب اگر این طور باشه عملا این بحث مهم نیست. ولی کسانی که میگن لازرر نفی حکم ضرریه، خب اینها این بحث براشون مهم. و این فرمایشات مرحوم آقای خویی چندان جوابگو از اشکال شیخ نیست، بحث در تدارک نیست. شاید به تعبیر شیخ این ایراد وارد باشه که بحث اجر اخروی رو مطرح کرد. نه، ما عرضمونی که امتثال امر خدا، خود این که ما بندگی خدا بکنیم، خود این که پول خرج میکنیم برای بندگی خدا، برای امتثال امر خدا، این کمتر از اینی که پول خرج کنیم بریم تفریح، سفر سیاحتی، سفر زیارتی. حالا کار به اجرش نداریم، بالاخره از نظر مردم ما برای این پولی که خرج کردیم خب یک مقابلی به دست آوردیم. حالا اون سفری که خوش میگذره چی؟ بحث این نیست که بعدش یک پاداشی بدن. خود همون سفر تفریحی، خود همون سفر زیارتی که خواسته معنوی خودش رو برآورده میکنه، میره کنار ذریح مطهر ابی عبداللهی، السلام علیکه ابا عبدالله، میگه جانش تازه میشه، حالا ده ها میلیون هم خرج کنه بیاد بگه زیان مالی دیدم. حالا برفت بگه زیان مالی، ما چون بحثمون در صدق ضرر به قول مطلقه، بیاد بگه من زیان کردم، این عرفیت نداره. امتثال امر خدا هم همینطوره، کار به اجر اخرویش ما نداریم. و این که ایشون فرمودن که کی گفته که به ما اجر میدن، خب برفرض اینجور باشه میشه شبهه مصداقی ضرر. اگه اجر بدن ضرر نیست، اگه اجر ندن ضرر، برفرض اینجور باشه خب میشه شبهه مصداقی ضرر. و این عرض کردم اصل اجر رو مطرح کردن درست نیست، تا بعد اشکال کنید که تدارک ضرر که رافع صدق ضرر نیست. خود این که در مقابل این صرف مال اطلاق امر وقتی هست، اطلاق امر قید خورده به شرط صدق ضرر، دوری که نمیشه استدلال کرد، اطلاق دلیل میگه وضوع واجب است، اطلاق این دلیل اقتضا میکنه وضوع در فرضی هم که موجب زیان مال، موجب خسارت مالی هست، واجب است طبق اطلاق. و امتثال امر خدا هم بخوایم بکنیم پول خرج کنیم، این عرفاً ضرر نیست. خب پس وقتی عرفاً ضرر نیست، چجور با لا ضرر وجوب موضوع را برداریم؟ بالاخره عرف متشرعه که خدا رو قبول دارن، امتثال امر خدا رو قبول دارن. آخه این که آیون میگن اصل حج ضرری است، حالا بحث میکنن که اگر وجوب حج مستلزم ضرر مالی بیشتر شد، لا ضرر اون مرتبه زائده ضرر رو بر میداره یا نه، اختلافه. بعضی ها میگن نه دیگه، دلیل وجوب حج اخص مطلق است از لا ضرر، ولو مستلزم ضرر اشدی بشود احیانا لا ضرر او را بر نمیدارد. آقای خویی و آقای سیستانی میگن نه، اون مرتبه زائده از ضرر که اتفاقا در این حج شما پیش آمد، لازرر بر اون مرتبه شدیده زرر حاکم، اصل حج اون مقدار ضرری که دارد او مخصص دلیل لازرر هست. یعنی همه این آقایون پذیرفتن که حج رفتن ضرری است، در حالی که حج رفتن ضرری نیست. کدوم عرف میگه به هر حاجی بگی که شما متضرر شدید ولیکن انشاء الله خدا این ضرر شما را با اجر اخروی تدارک میکند؟ آخه اینا عرفیت نداره. به هر حال، اما اینکه فقها ملتزم نشدن در مورد دزد، خب شاید خصوصیتی داشته باشه دفاع از مال در مقابل لص. نمیشه ما تعدی بکنیم. حالا یک مال معتد دنبه ایست که در معرض دزدیده شدن هست، اون رو خب فقها ملتزم شدن که واجب نیست ما مشغول امتثال تکلیف بشیم و مال من را دزد ببرد. از اون روایاتی که در بحث وضوع هم هست که اینی اخاف علیک اللص، ممکنه این استفاده بشه. اما حالا شما بیایید بگید آقا در آب وضوع گفتن 1000 درهم، اون مخصص لازرره، اما اگر در خاک تیمم بگه 100 درهم، نه لازم نیست بدی. بعد گفتن ها اگر بنا باشه این 100 درهم رو برای خاک وضوع، خاک تیمم ندی، دیگه کلا نماز ترک بشه. اینجا به فهوای عرفی میگیم وضوع ترک میخواست بشه، گفتن 1000 درهم بده آب وضوع بخر. آب وضوع که نداری، خاک تیمم هم که اگه باید بخری بگیم لازرن میگه واجب نیست بخری، معنیش که نماز رو کلن ترک کنی. این که به فهوای عرفی معلوم میشه که نه، باید خاک تیمم رو هم بخری. این در صورتی است که آخرین مرتبه باشه خاک تیمم ها. اما اگر نه، خاک تیمم اگر نخری نوبت میرسه به تیمم به غبار، اونو نمیگن ها. جایی که اگر خاک تیمم نخری اصل نماز فوت میشه، بخوان بگن ما به فهوای عرفی تمسک میکنیم. اما این که حالا 1000 درهم آب میخری، اینو روایت تخصیص لازره گفت واجبه، اگه مادامی که به هر عرضی میفتی واجبه. اما لباست رو باید حالت اتلاف براش حاصل بکنی که دل مثل دل بشه که آب از جا بکشی و این ضرر مالیست، گفتن نه ما دلیلی بر وجوب این کار نداریم. اینو صریحا مرحوم آلخویی در موسوعه جلد 10 صفحه 110 فرمودن که لا یمکنون التعدی الا ما اذا کان له مال کثیر لو ذهب لتحصیل ما اخذه اللص او ذهبتا و کذا فی ما اذا کان له ثوب یسوا قیمتا معتدا بها لا یمکنه الحصول على ما الا بشقه و جعله دلوا فانه ضرر مالی و لا تشمله صحیحة صفوان لنه لیس من الشراء فی شی. 1000 درهم بده آب وضو بخر، ولی 50 درهم این لباست میارزه، لازم نیست که او رو تلف کنی برای اینکه آب چاه رو بکشی. به نظر ما اینا عرفیت نداره. البته ایشون چون قائل به تخصیص لازرر هست با این سعی صفان، طبیعی است که القای خصوصیت نکنه به موارد دیگر. نه خیر، در مواردی که از ضرر بعض الناس به بعض، مثل در خیار قبل که لزوم بی در این مورد، حالا لزوم بی در این مورد ممکنه بگیم حکم ضرری است و این ضرر ناشی از اضرار و بعض الناس به بعض. خب حالا عرض شد خدمتتون که راجع به معنای ضرار. اول چون ضرار بستر باب مفاعله است و رو این جهت که مشهور گفتن اصل در باب مفاعله اینه که فعل بین الاثنین باشه، و لذا ضرار رو باید یه جوری معنا کنیم که بشه فعل بین الاثنین، مناسب هست که بحث کنیم واقعا اصل در باب مفاعله همینه که فعل اثنینه، همون که ابن حاجب در شافیه میگه، میگه وفاعله لنسبتن لنسبت اصلهی الى احد شخصین متعلقن بالآخر للمشارکت سریحن فیجیع العکس زمنن نحو زاربتهو و شارکتهو. این تعبیر میخواد فاعله رو با تفاعله فرق بذاره. در تفاعله تفاعل دلالت میکنه بر مشارکت دو شخص در اون ماده، در اون ماده صریحاً، ولذا دو فاعلی است مثل تشارکا تزاربا. ولی در زاربتهو شارکتهو، خب این مشارکت یا مضاربه یک معنای حدسی دیده میشه که کأنهو صادر است از زید و واقع است بر امر، نه اینکه اول زید شروع کرد، نه ممکنه اتفاقا اول امر شروع کنه ولی بعد که زید مقابله به مثل میکنه زید بیاد بگه زارب تو امرا. این رو مرحوم شیخ رضی تصریح کرده که این طور نیست که فکر کنید که در باب مفاعله در خارج هم ابتداعا فعل صادر شده از اون فاعل و واقع شده بر مفعول و مفعول جواب داده، نه ممکنه اتفاقا فاعل جواب داده باشه و در برخی از تعبیرها همین اومده که نسبت دادند به اون کسی که جواب داده به اون شخصی که شرط کرده، که میگه شاتم توهو یا لم اشاتم هو. بله، صفیحون لم یجد مصافحا. یک شخصی به امام علیه السلام طبق نقل ناسزا گفت، حضرت سکوت کرد، فرمود صفیحون لم یجد مصافحا، با اینکه اگر امام جواب میدادن ابتدا نبود. خب بگذاریم. خود شیخ رضی هم در شرح شافیه میگه اصل در باب مفاعله همینه، فعلی که صادر است از دو نفر، منتها ابتداعا لحاظ میکنیم که از فاعل صادر شده در مقام لحاظ و بر اون مفعول واقع شده، و لذا میگیم زاربت و شارکت و. البته گفتن معانی دیگه هم داره ها، اصل در باب مفاعله نه، غالبا این طوره، و الا خود ابن حاجب در شافیه میگه که زاعفتهو، این به معنی کثرتو از آفهو، کثرتو از آفهو، سافرتو ای خرجتو الی السفر. محقق اصفهانی یه مطلبی فرموده، آقای خویی هم به نحوی او رو پذیرفته. خود آقای خویی شاید فکر میکنه که فرمایشش با فرمایش محقق اصفهانی یکیه، ولی به نظر ما یک مقدار با هم فرق میکنه. حالا ما فرمایش محقق اصفهانی رو میگیم. ایشون فرموده که هذا الاصل و ان کان هو المشهور، این اصل که در باب مفاعله مطرح کردن که فعل اثنین نیست ولو مشهور است الا انه لا اصل له، رب مشهور لا اصل له. شاهد بر این عرض ما آیات قرآن و استعمالات دیگر در لغت عرب هست. برخی از این موارد اصلا صحیح نیست در او فعل الاسنه، برخی از اینا صحیح است ولی مراد نیست. یخادعون الله والذین آمنوا، غرض این نیست که بگن اینها خدا و مؤمنین را خدیعه میکنن و خدا و مؤمنین هم اینا رو خدیعه میکنن، اینطور نیست. حالا و من یهاجر فی سبیل الله یراؤون الناس نادیناه من جانب طور الایمن نافقو شاقو مسجدن ورارا، مسجدن ورارا یعنی زیان طرف دو طرفه. خب اونها زیان می زدن به مؤمنین، مؤمنین چه زیانی به اونها می زدن؟ لا تمسکوهن ورارا، همسرانتان را نگه ندارید همراه با ضرار به اینها. ضرار به اینها یعنی اینها به شما زیان میرسانند، شما هم به اینها زیان میرسانید، این کار را نکنید. لا تؤاخذنی بما نسیت، تو مرا مؤاخذه نکن، من که کاری به تو ندارم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، میگه خدا بیا همدیگه رو ببخشیم، نه تو منو مؤاخذه کن نه منو نه من تو رو، اینه معناش. خب یا مثلا عاجله بالعقوبه بارزه بالحرب باشر الحرب ساعده التوفیق خال امرأته وار المیت فی الارض. اینا کجاش فعل اسنی نیست؟ بعد ایشون فرموده اصلا به نظر ما محاله باب مفاعله فعل اسنینی باشه. چرا؟ برای اینکه در تفاعل خب میگیم دو تا فاعل داره، تضارب زیدون و امرو، حرفی نیست. اما شما در باب مفاعله میگید انتصاب داره، یعنی شما اینطور میگید، میگید انتصاب داره این فعل به فاعل بالاصاله و به استراحه و به اون مفعول به تبعیه، یعنی هیئت مفاعله دلالت میکنه بر دو نسبت. آخه یک هیئت میتونه دلالت کنه بر دو نسبت، نسبت و ضرب الى زیدن، میگیم ضرب زیدون امرن، و نسبت و ضرب الى امرن، ضرب امرن زیدن، بعد میشه ضارب زیدون امرن. این که نمیشه. اگر بیایید بگید آقا یکی مدلول التزامیه دیگری مدلول مطابقی، مشکل حل میشه. ایشون میگه که آخه دلالت التزامیه در جای شیء میگه که در مقام ثبوت بین دو تا مطلب تلازم باشه. آیا بین ضرب و زیدن امرن با ضرب و امر زیدن تلازم است در مقام ثبوت؟ که بعد ضارب زیدن امرن دلالت کنه بر ضرب و زیدن امرن بالمطابقه و بر ضرب و امرن زیدن بالالتزام، این هم که نیست. بله باب تفاعل اصلا مادش به هم زدن هست، تضارب یعنی به هم زدن، به هم زدن. خب اون اصلا دو تا فاعل داره در عرض واحد، اون مشکل نداره. خب این فرمایش محقق اصفهانی است. آخرش فرموده که هیئت مفاعله نتیجه میگیریم دلالت بر فعل بین فعل بین الاستین نمی کنه، برخلاف باب تفاعل. نهایت الدرایه جل 4 صفحه 438. خب حالا اجازه بفرمایید، به نظر ما این فرمایش محقق اصفهانی که اصل در باب تفاعل، اصل در باب مفاعله، یعنی غالب در باب مفاعله فعل بین الاثنینی نیست، حرف درستیه، اینو توضیح خواهیم داد. اما این که ایشون میگن معقول نیست این معنا برای هیئت مفاعله و تمام اون چرا که به عنوان این که داله بر فعل اثنینی هست، مثل زاربهو، شارکهو، خادعهو، همه اینا رو توجیه میکنن، این خلاف وجدان لغویه. من فرمایش ایشون رو توضیح بدم. ایشون بعد از اینکه اشکال کردن به مشهور، خودشون فرمودن ما قول دیگری رو انتخاب کردیم در باب مفاعله. قول دیگه دوم میشه، قول دوم اینه که اختیار محقق اصفهانی، اگر ثلاثی مجرد لازم باشه و با حرف جر متعدی بشه، مثل جلست و الازیدن، میبرنش به باب مفاعله، دیگه در تعدی نیاز به حرف جر نداره، میشه جالست و زیدن. و همین طور است اگر ثلاثی مجرد متعدی به یک مفعوله ولی برای تعدی به مفعول دوم نیاز به حرف جر داره، مثل کتبت الحدیث الى زیدن، میبرنش به باب مفاعله، برای تعدی به مفعول دوم نیاز به حرف جر دیگه نداره، کاتبت الحدیث زیدا، به جای اینکه بگه کتبت الحدیث الى زیدن. اما اگر نه، ثلاثی مجرد متعدی است بدون حرف جر، مثل ضرب زیدون امرا، خدع زیدون امرا، اینو اگر ببرن به باب مفاعله، معناش اینه که این زید تعمد داشت در ایجاد ضرب امر، ضرب زیدون امرا، تعمد داشت زید امر را بزند. اینطور نیست که اتفاقی دستش خورد به صورت زید و زید را زد، نه، زارب زیدون امر، خادع زیدون امر، یعنی تعمد داشت در فریب دادن امر. اگر شما کاری بکنید ناخودآگاه دوستتان فریب بخورن، حالا یا ناخودآگاه نباشد، ملتفتید ولی تعمد ندارید، هدف دیگری دارید، اما بر این کار شما مترتب می شود فریب خوردن دوستتان. نمیگن خادع صدیقه، میگن فعل فعلا انخدع صدیقه، یا خدع صدیقه ولم یخادع. ولذا پیامبر صلی الله علیه و آله به ثمره فرمود که انک رجل مضار، یعنی تو تعمد داری در زیان زدن به رجل انصاری، نه که صرفا به او زیان میرسانی، نه، اصلا تو تعمد داری در زیان زدن به او. خب این فرمایش ایشون با اون قول سوم که فرمایش آقای خویی فرم کنه، فرمایش آقای خویی اینه که اصلا خادعه یعنی ها ول ان یخدعه ولم یوفق لذالک، صرفا تلاش است برای یک کار، ممکن است موفق هم نشود، البته ممکن است هم بشود، اما نظر و قول محقق اصفهانی نیست. محقق اصفهانی میگه اذر بهی متعمدن، آقای خویی میگن نه ها ولا ان یذر بهی، حالا اذر بهی املا بحث دیگری. انک رجل مزار، یعنی تو طبق قول آقای خویی تو تلاش میکنی به این رجل انصاری زیان برسانی، حالا موفق میشی یا نمیشی بحث دیگری است. محقق اصفهانی میگه نه، تو به رجل انصاری زیان میزنی ان تعمدن و تقصدن. حالا این فرق بین این دو قول رو هم عرض کردم. فرمایش محقق اصفهانی ایرادش اینه که آقا انصافاً بلوجدان وقتی میگیم زارب زیدون امرن، معناش این نیست که تعمد زیدون ضرب امره. آقا زید خواب است، شما عمدن آمدید دلتون رو خنک کنید، تو بیداری که نمیتونی حریفش بشی، تو خواب یک سیلی زدی به زید و فرار کردی، یا حالا برای تکرر نسبتم دو تا سیلی زدی و فرار کردی. میگن زارب زیدون امرا، چه میگن زارب زیدون امرا؟ یا همون کاتبه، واقعا سر میکنه کاتب تو زیدن فلم یرد علی جوابا، به میگن کاتب تو. حالا فارسی میگن مکاتبه کردم، فارسی ها رو ولش میکنید، فارسی هم خیلی دقیق نیست، اما عربی که میگن کاتبه کاتبنی فلم عجب، این عرفی نیست. همین جلسه الا زیدن که ما بله، حالا عرض میکنم، نه اصلا میخوام عرض بکنم، ببینید خب اونجا میگفتی کتب تو الا زیدن فلم یجب، ولی نمیگی کاتب تو زیدن فلم یجب. حرف ما اینه کتب تو الا زیدن با کاتب تو زیدن فرق میکنه، جلست و الا زیدن با جالست و زیدن فرق میکنه. آخه محقق اصفهانی گفت جالست و زیدن، اون جلست و الا زیدنه، اینا رو که گفت دیگه. آقا جلست و الا جنب المیت فبکیت، میگه جالست المیت، میگه آقا نشستی پیش یه آقای وقت از شما خوشش میاد تا نشستی او بلند شد رفت، میگه جلست و الا جنب زید جنب جلست و الا زیدن فقام و ذهب، اما میگه جالست و زیدن نه تعمدم داشتی دیگه، اصلا میخواستی با زید بشینی گرده کنی، او از شما خوشش نمیاد، شما از او خوشت میاد. کی میگن جالست و زیدن؟ میگن جلست و الیه فقام، یا حاول تو ان اجالسه فلم اتمکن من ذلک. آقا شما عمدن خواستی، نه انسان بیگناه، شما که اهل این عرفا نیستی، یک سابق النبی را، یک ناسبی را بکشی در خواب، حالا موفقم فرض کن شدی، میگن قاتلهو بابا خوابه، تعمد قتل انسان نائم یا انسانی که داره فرار میکنه، آقا داره فرار میکنه، سید نمیکنه قاتلهو، بله قتلهو متعمدن. جناب محقق اصفهانی شما میگی هر جا تعمد قتل باشه، یعنی انگیزش اینه که او رو بکشه، اتفاقی نیست، این میشه قاتلهو، اینجوریه واقعا؟ نه دیگه، ایشون میگه هر کجا قانون تصویب کرد دیگه، آقا اینجور که نمیشه دفاع کنید از محقق اصفهانی، قانونی گذاشت قانونش ایراد داره، پس نگید که قاتل یعنی تعمده ایشون، آخه خودش همینا رو گفت که در جایی که ثلاثی مجردش متعدیست بدون حرف جر میبرن به باب مفاعله تا بفهمانن که این تعمد داشت به انجام این کار. آخه قاتل زیدن که مفعول دوم نداره که. کاتبه، چون میگه کتب تو الی زیدن، بعد الی رو برمیداری میگه کاتب تو زیدن، اینجوری گفت. اما در قتل زیدان امرن که ثلاثی مجردش متعدیست بدون حرف جر، اینجا رو گفت وقتی میبری به باب مفاعله معنیش میشه تعمد هذا الفعل. واقعا شما در خواب یک ناسبی رو بکشید در حالی که او خواب است، میگن قاتل هذا ناسبی. اما اینی که ایشون فرمود که محال باب مفاعله دلالت کنه بر دونت بعد، آقا شیخ رضی نجم الائمه که واقعا مجتهد در ادبیات بود و جزو موالیان اهل بیت بود و قدرش مجهوله، توضیح داد، گفت اصلا شما در باب مفاعله یک واقعه رو اینطور میبینی. آقا تصور از واقعه سه جور میشه. زید امر را زد، امرم زید را زد، حالا اول هر کدام شروع کرده مهم نیست ها. یه وقت فقط میبینی ضرب زیدن امرن را، اینجور لحاظ میکنی میشه ضرب زیدن امرن، بعدم میگی و ضرب امرون زیدن. یه وقت این رو یک واقعه میبینی زد و خورد، منتها این زد و خورد را یک وقت یک واقعی میبینی که در مقام تصور صادر شده از زید و واقع شده بر ام، زید با ام زد و خورد کرد، یک وقت نه این واقعه رو جوری میبینی که فعلیست که از دو فاعل صادر شده، همزنی کردن زید و امر، نه اینکه هیئت مفاعل دلالت کنه بر دو نسبت. یک واقع است سه جور میشه لحاظش کرد تو مرحله تصور حدث، و در باب مفاعل حدث رو جوری تصور میکنی که فعل اثنینی است، منتها جوری تصور میکنی که انه از زید صادر شده و بر ام واقع شده، میگه زید با ام زد و خورد کرد. پس این فرمایش درست نیست که هیئت باید دلالت کنه در باب مفاعله بر دو نسبت، تا بعد بگید این محاله.
فارسی هم خورد و اضافه میکنید زد و خورد تا بتونه معنای یه طرفه،
اشکال نداره بالاخره. آقا مضاربه، مضاربه یعنی این، مضاربه یعنی زد و خورد. هازا اولا. ثانیا جناب محقق اصفهانی، یک مورد پیدا کنید که شما بگید ظهور مفاعله در تعمد و ایجاد الفعله. یه آیه میخونید یخادعون الله، و خب یخادعون الله، خب اون که بعدش داره و ما یخدعون الا انفسهم، این که به نفع آقای خویه نه به نفع شما. شما میگید صدور فعل ان تعمدن و ما یخدعون الا انفسهم، که میگه اصلا فعل صادر نشده، این موافقه با آقای خویه که آقای خویه میگه محاولت الخدیعه و ان لم یتحقق الخدیعه. حالا البته قرائت ورش که داره که یخادعون الله والذین هم یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخادعون الا انفسهم، قرائت حفصه که و ما یخدعون الا انفسهم، خیلی نمیشه به این اختلاف قرائت ها استدلال. ولی به هر حال آخه کجا یخادعون الله والذین آمنوا معناش اینه که فریب دادن از روی تعمد خدا را، یا تلاش کردن خدا را فریب بدن. حالا من مخالف نیستم با قرینه، با قرینه و ما یخدعون الا انفسهم طبق قرائت حفص ظهور پیدا کنه در در این که یخادون یعنی یحاولون خدیعت الله به قرینه این زیل در این که یحاولون ان یخدعون الله و ما یخدعون یا و ما یخادعون الا انفسهم، حالا و ما یخادعون الا انفسهم که یعنی این تلاششون هم در واقع خودشون متوجه نیستن، تلاش میکنن خدا رو فریب بدن، عملا دارن تلاش میکنن خودشون رو فریب بدن. با یک استعمال که اونم ممکنه استعمال مجازی باشه، شما یک معنایی رو به عنوان اصل در باب مفاعله میخواید تأسیس کنید، یه مورد دیگه پیدا کنید ما دلمون رو خوش بکنیم. ما مورد دیگه ای پیدا نکردیم. انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.